نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي صولاته الأذاليل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 404 و 405 و 406. اما کلمه قصار 404 و قال علیه السلام کفا که ادبند نفسک اجتناب و ما تکره هو من غیرک، کافیست از نظر ادب برای شما که پرهیز کنید از آن چه بدتون میاد از دیگران. دیگری اگر کاری کرد به نظر شما زشته است انجام ندید. این به عنوان ادب ما را کفایت میکند. خب به این مضمون در نهج البلاغه موارد زیادی از سخن گفته است. مثلا در نامه 53 فأعطهم من عفوک و صفحک، آقای مالک ببخش یک عده‌ای که خطا کارن. گاهی وقتا در بحث‌های حکومتی خب خطا پنهانی است، در حدی نیست که واقعا علنی کنیم و تنبیه کنیم. ببخش اونها رو، عفو کن. مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک الله من عفو و صفح، همونطور که خودت میخوای خدا ببخشد تو را و عفو کند تو را. خب حالا اگر انسان عیب رو در دیگران دید، در خودش ندید، به قول حضرت علیه السلام میگه این بالاترین عیب است، این تناقض که یک جا رو ببینی یک جا رو نبینی، این اکبر اون عیب است که عیبی بگیری که در خودت هست. و این افراد دیگه مشکل نمیتونن حل بکنن. وقتی ما میتونیم مشکلات خودمون رو حل بکنیم که واقعا به عنوان یک اشکال بپذیریم، وقتی به عنوان اشکال نمیپذیریم چیزی رو حلش کنیم. بذار از میفرمد این آدم احمق هم هستن، عبارت های مختلفی در رابطه با این افراد است که اگر از دیگران عیب میبینید اما برای خودتون نمیبینید، این بالاترین از این تناقض. میخواید چیکارش کنید؟ کی میخواید دیگه به درمان خودت بپردازیم؟ من نظر فی عیوب الناس انکرها، اگر کسی نگاه به عیب مردم کند بدش بیاد، ثم رضیه حال نفسه، بعد برای خودش راضی باشد، فذالک الاحمق بینه، احمق همین است، مجسمه انسان احمق همین آقاست. این عقلانیت ندارد دیگه. کی میخواد مشکل عقل برای حل مشکله؟ کی میخواد مشکلش رو حل بکنه؟ در این عالم طبیعت که ما داریم میبینیم، فقط انسانی که میتونه به خودش یک نگاهی داشته باشد و بفهمد این قسمت کارش اشکال دارد و اصلاح کند خودش رو. زنده بودن انسانی به همین است. از این فرمود اونی که احساس درد دارد، نه از منکر قلبی، و درمان میکند، نه از منکر عملی، این زنده است. و الا میت الاحیا است، این مرده است. انسانیت انسان، حیات انسانی به این است که ما درد رو در خودمون ببینیم، یک فکری برای خودمون داشته باشیم. اگر آمد همین نبود، ما نخواستیم ادب بشیم، این ادب رو نداشتیم که یه بار رو بفهمیم از دیگران میفهمیم برای خودمون نمیفهمیم، این انسانیت نیست. لذا در جای دیگر دارد لا تکونن ممن لا تنفعه الاذه، نکنه از اون افرادی باشید که نصیحت اثر در اونها نمی کند. الا اذا بله بالغ ترفی ایلامه، مگر دیگه خیلی آدم سرزنش کنند، خیلی ملامت کنند، خیلی فشار بیارن که اثر کنند. اینجوری نشید. چرا؟ فان العاقل یتعظ بالآداب، انسان عاقل با ادب ها پند میگیرد ول بهائم لا تتعید الا به ضرب، حیوانه که فقط باید کتک بخورد که پنج بگیرد. در هر صورت این عبارت ها رو وقتی شما نگاه کنید کنار هم بگذارید، در نهج البلاغه آمده است. انسانیت ما به این است که ما عیب رو ببینیم، تشخیص بدیم، حیات انسانی ما به این است، میت الاحیا نباشیم، یک فکر برای خودمون بکنیم. آمده شخصی نزد امام صادق علیه السلام، اسمش عبدالله ابن سنان است، به امام صادق میگوید که ملائک بالاترند یا که انسان؟ امام صادق میفهمد من این رو از علی علیه السلام براتون پاسخشو بدم. ملائک عقل دارند، شهوت ندارند. حیوانات شهوت دارند، عقل ندارند. انسان هم شهوت دارد هم عقل دارد. بعد من خوب ببینید، اگر انسانی تبعیت از عقل کند، از ملک باید بالاتر باشد، چون ملک اگر گناه نمی کند شهوت ندارد. انسان با این که شهوت ندارد عقلانی کار بکند، دنبال شهوت نرود، این از ملک بالاتر است. بعد در ادامه حضرت فرمودن حالا همین انسان اگر عقلشو بذاره کنار، دنبال شهوت بیاد، از اون حیوان پایین تر میشه، چون اون بیچاره حیوان فقط شهوت داره، عقل ندارد. این با این که مانعی تحت عنوان عقل داشت، ولی آمد مثل حیوان عمل کرد. حیات انسانی ما میطلبد که علاوه بر این اون زنده بودن انسانیت ما رو اثبات بکنیم، بفهمیم ایبا کجاست، به فکر درمان باشیم. مشابه این سخن را در حکمت 357 داشتیم که کفا ادب لنفسک تجربه و که ماکره تول غیرک. اونجا ما توضیحاتی دادیم که چه می شود انسان با این که می فهمد ولی عمل نمی کند. خب مطالب اونجا گفتیم، تکرار نمی کنیم، می تونید مراجعه کنید. حکمت بعدی، حکمت 405، و قال علیه السلام من صبره صبر الاحرار و الا سلاسل و الاغمار. خب کسی که صبر میکند مانند صبر آزاده ها، خب خوب، و الا فراموش میکند مانند افراد بی فکر و بی تجربه. اغمار جمع غمره، افراد بی تجربه و بی نظر بی فکر را میگویند. ببینید صبر اقسامی دارد. خب در این کلمه قصار یک نوع از صبر است، کلمه قصار بعدی پشت سرش نوع دوم از صبر است. اقسامی از صبر هست. در قرآن 8 نوع صبر آمده است، تقسیم بندی شده است. خب اون صبری که اینجا میگوید صبری است که انسان به عنوان یک انسان آزاده باید پرداخت کند قیمتش. کسی که بخواد حریت داشته باشد تحت فشار قرار میگیرد. من صبر صبر الاحرار، ببینید، اون که صبر کند مانند آزادگان، بلا سلاسل و الاغمار، بلا یادش می رود، مانند افراد بی تجربه بی فکر. انسان با تجربه و آزاده می جونه که آزادی قیمت دارد، تحت فشار قرارش می دن، حالا مقاومت کن، مقاومت کن. در جای دیگر حضرت فرمود ببینید انسان عاقل حازم، حازم به کسی میگویند که همه احتمالات رو میسنجد، خودش را برای همه احتمالات آماده میکند. این معنی حازم است. اگر یکی عاقل باشد و حازم، یعنی همه احتمالات رو بسنجد، اون میفهمه باید صبر کند. اما یه عده ای نه، این مقاومت آخرش صبر نکنن چکار کنن. من صبر صبر الاحرار، اون که صبر کند مانند صبر آزاده ها، او آزاده است هیچ، والا یادش می رود، مانند انسان های بی تجربه بی فکر. اون حدیثی که از کلام حضرت فرمود انسان عاقل حازم این است، علیکم به صبر، توصیه می کنم مقاومت کنید، فان به یاخذ الحازم. انسان هایی که همه محاسبات را میکنن، همه جوالب را میسنجن، میفهمن باید مقاومت کنن، و الهی او در جازه. حالا انسانی که جزا میکنن خودشو به افره میدن آخرش مجبورن صبر کنن بلایی که سرشون آمده چکار کنن. حریت، آزادی، اینا قیمت دارد. در خطبه قاصعه دارد: حتی اداره الله و سبحانه جد صبر منهم. خداوند عزیز وقتی دید این انسان ها مقاومند علال اضافی محبته، در مقاومند در سختی ها به خاطر محبت خدا مقاومند و احتمال المکروه من خوفه، میگن ما سختی ها رو تحمل میکنیم به خاطر تو. جعل لهم من مذائق البلاء فرجا، خدا فرجی از میان این سختی ها برای اونها قرار داد. فعبدل هم العز، مکان الظل عزت به جای ذلت آورد، و الامن مکان الخوف امنیت به جای ترس آورد. فصارو ملوکن حکامن و ائمتن اعلاما، اینها خودشون سلطان شدن، حاکم شدن. فقد بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تذهب الامال الیه بهم، به جایی رسیدن که آرزوش هم نداشتن، فکرش هم نمی کردن. چرا؟ چون قیمتش رو برداخت کردن به خاطر خدا و مقاومت. الان یک فتح و فتوحاتی هست، یک مقاماتی هست فقط برای افراد با استقامت میدهند. این سخن عزت در قرآن رو حکم را ببینید: انکه لن تدرکه موتوه من ربک، امکان ندارد شما به یک سری مقامات الهی برسید الا به صبر اما تشتهی. فقط یک راه دارد، مقاومت از همون چیزی که دوست داری، میان اون چیزی که دوست داری از اون طریق وارد میشن. شما باید مقاوم باشید تا برسید. خب حالا اگه مقاومت نبود چیست؟ تعبیرات نهج البلاغه رو ببینید، حریت نیست. این یکی. جای دیگه دارد که این مقاومت و صبر شجاعت است. چند تا روایت من کنار هم میذارم بعد ببینید چه میشود. از صبر و شجاعت، فعلا ما از صبری سخن داریم که انسان‌های آزاده و عقل دارند، یک صبر هم از انسان‌های مصیبت زده دارند، به حریت ربطی ندارد، بچه‌اش مرده است، اون صبر دیگری است، صبر بر مصیبت، صبر بر سختی هاست در مسیر آزادی. از صبر و شجاعت، صبر شجاعت است. این روایت رو ببینید: از صبر و خیر و جنود المؤمن، انسان مؤمن سپاه برای خودش دارد، تنها نیست، لشکر دارد برای خودش. چیه لشکرش؟ مقاومت. از صبر و متیه لا تکمتیتون لا تکبو و القناعت و سیفون لا ینبو، بعضی ها یک شمشیری دارند که کند نمی شود، مرکبی دارند که زمین نمی خورد، اون شمشیر قناعت است، اون مرکب مقاومت است. اگر قانع و مقاوم باشی پیروز میدانی. یک مدار فشار اقتصادی میاره، یک مدار تهدیده دیگه میکنن، تو بخون معامده ای. خب حالا اینا رو کنار هم بذار. صبر ندارد یعنی شجاعت ندارد، صبر ندارد یعنی سرباز ندارد، صبر ندارد یعنی شمشیر ندارد، و اون مرکبی که باید به جنگت باش ندارد. خب بفرمایید، نه سرباز، نه شجاعت، نه مرکب، نتیجه از جز شکسته است. علایلن اونها میدونن که راه های نفوذ ما چیست، بررسی میکنن که نقطه ضعف ما چیست، از همونجا فشار میارن. ما نباید نقطه ضعف داشته باشیم، اما اگر دیدن مقاومین مرکب است، زود میرسید با این مرکب، زمینم نمیخورید، این سرباز است. اما اگر مقاومت نکردیم، هست و هست و هست. در عراق میبینید خب میستادن مقابل صدام، اونقدر که کشته نمیدادن که تموم میشه قضیه دیگه، ولی همیشه ذلت و کشته و بدبختی و هنوز هم دارن میکشن. نه حریتی، نه نجاتی، نه آزادی، هیچی دستگیرشون نشد. پس صبر اقسامی دارد. یک نوعش رو گفتیم به معنی مقاومت، قیمت آزادی، مقاومت برای رسیدن به حریت و آزادی و پیروزی. و اگر عاقل باشیم و حازم باشیم، همه احتمالات رو بسنجیم، اینقدر میفهمیم که وارد این میدان شدن مقاومت میخواهد، دشمن از این میخواد مقاومت ما رو بشکنه. حکمت بعدی، حکمت 406 و فی خبر آخر یک روایت دیگری است انه علیه السلام قال للاشعث ابن قیس معزیان ان ابن لهو، حضرت به اشعث ابن قیس فرمود در حالی که تسلیت به او میداد به خاطر بچهش، بچه اشعث ابن قیس از دنیا رفته بود، حضرت تسلیت به او داد که ان صبرت صبر الاکارم و الا سلوت سلو البهائم، اگر صبر کردی مثل صبر انسان‌های کریم که هیچ، و الا یادت می‌رود مثل حیوانات. این صبر فرق می‌کند با صبر قبری، اون نوعش برای آزادی بود، این صبر در مصیبت است. قرآن هم در سوره بقره دارد آیه 186 و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بشارت به آنهایی که در مصیبت ها صبورند و میگویند انا لله و انا الیه راجعون. ببینید اینجا صبر اکارم میخواهد، صبر احرار میخواهد. اینجا بحث نجات و آزادی نیست، بحث از خودگذشتگی است. وقتی انسان ببینه خودگذشته باشد، من در میان نباشد، مصیبت ها سبب می شود. وقتی این دلبستگی ها و وابستگی هاست که مصیبت ها زیاد است. این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الهی چیز از دست نمی دن، چیزی ندارن که از دست بدن. اونا دلشون با خداست، با خدا از بین نمی رود، دلشون به جای دیگر وصل نیست. خب اگر انسان کریم بود، خود گذشته بود، خودش مطرح نبود، دیگه خودی نیست که بگه بچم، برادرم، مصیبت زده شدم، نه این مسائل دیگه مطرح نیست. درد اونجاست که ما گریه کنیم بر مصیبتی به خاطر من، این مشکل است. این کلمه من درد اینجا، این بدتر از اون درد است. این جلال شبلی رو ببینید، میگه که بچهش، شبلی یکی از عرفا بود، اسم بچهش غالب بود، مرد. زن شبلی که مادر بچه باشد موهاش پریشان کرد، خود شبلی ریشش همه رو کند. گفتم تو چرا؟ تو که از اولیاء الله است، الهی هستی، تو که عارفی. گفت چرا نکنه؟ او بر مفقودی مویش را پریشان کرد، من بر موجودی ریشم را نکنم. این بحث خیلی جالبی. بچه‌م رفته دیگه، او داره موش پریشان میکنه، ولی من احساس درد کردم، پس منیتی در کار است، من به خاطر منیتم دارم میکنم، من بر موجودی نکنم ریشم. صحبت سر اینه که درد اینه که ما در مصیبت اگر قصه میخوریم بس منیت باشد، اما منیت نباشد قصه بخورید اشکال ندارد، بس دیگه ایست. لذا بینید گریه اهل بیت فرق میکند با بقیه دیگه، چون منیت توش نیست. خب اگه انا لله و انا الیه راجعون رو بفهمیم که اصلا ما مال خودمون نیستیم، ما از جای دیگریم، به جای دیگر میریم، مسائل حل است، صبور میشیم. خانده ای انا و الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می روی، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم، همت عالی است در سرهای ما الیه راجعون، از علی تا رب اعلا می رویم. اگر ما آسمانی هستیم، اینها مسائل طبیعی است و مشکلی نیست. از صبر علی المصائب من افضل المواهب، اون کسی که واقعا بتونه در مصیبت ها صبور باشه، یعنی منیتش رو داشته باشه که نه، من افضل المواهب، این هدیه آسمانی بزرگی دارد. انسان به اینجا برسد خیلی مسائل حل دیگر، دیگه حرفش منطقی می شود، چون اونایی که جدل می کنند و غیر منطقی حرف می زنند و مخالطه می کنند، خاطر منیتش. منطق به عنوان یک علم که نبود، آدمای خوب رو فکر کردن، باشون صحبت کردن که چطور سخن میگویند، بی‌غرض ها چطور سخن میگن، بعد از سخن گفتن اونها علم منطق را ارسطو درست کرد. این منیت اگر نباشد منطقی حرف میزنیم، این منیت اگر نباشد نهج البلاغه ای عمل میکنیم، نهج البلاغه ای حرف میزنیم. این مسئله. پس اگر واقعا یک کسی انا لله و انا الیه راجعون رو بفهمد و داشته باشد، یعنی منیت رو بردارد، خیلی مسائل درست میشود. من الصبر علی المصائب من افضل المواهب. چه هدیه بزرگی خدا بهش داده است که این رو از میان برداشته است. امام صادق صلوات الله علیه فرزند بزرگترشون به نام اسماعیل از دنیا رفت، بعد خب دیگر اهل خانه بودن، کنیسا بودن، حضرت اونجا با لبخند و با یک وضعیت عادی غذا خوردند و بعد اونا پرسیدن خیلی عجیب بود، چرا شما خیلی عادی برخورد کردید؟ بعد فهمودن ما لیلا اکونه کماتران، چرا اینطوری نباشم، ما خبرهایی داریم که اینی میت و ایاکم، که اهل بیت فهمیدن ما میمیریم شما هم میمیرید، بس رفتن از ما اینجایی نیستیم. خب از اون طرف هم البته خداوند صبر رو میدهد، مصیبت که می آید حضرت علیه السلام فرمود صبر هم به همان اندازه می آید، از صبر رو ینزل و علا قدر المصیبه، مصیبت که می آید صبر هم می آید، خدا کمک می کند. یک بزرگی گفته بود هر چیزی که وارد دنیا می شود کوچک وارد می شود، یه بچه بعد بزرگ می شود، به جز مصیبت بزرگ وارد می شود چی می شود؟ کوچک می شود، خدا کوچکش می کند، مشکلی نیست. اما بحث اینه که ما آسمانی باشیم، کریمانه برخورد کنیم، حیوان نباشیم، ما بدونیم از جای دیگر هستیم. اگر این رو بدونیم الیه راجعون هستیم، درست میشه. خب خداوند هم عوضی به ما میدهد، این بحث کلامی است، یک بحثی داریم در افعال خداوند به نام عوض، که اگر مشکلی برای شما پیش آمد و خدا خواسته بود آن را و کار خدا بود که مثلا مرگ و میر از آن است، خدا من عوضشو میدهد، عوض برابر هم نمیدهد. اونجا دارد در علم کلام خواجه نصیر دارد، عدالت خدا اقتضا میکند بیشتر بدهد، چون میگید آقا ما نمیخواستیم در دنیا اینقدر قصه ببینیم که حالا برابرشو نصیه به ما بدید، خدا میفرد اون نصیه رو اونقدر بهت میدم که خودت بگی خوب شد، اندازه شد، با توجه به اینکه خودش صبر رو میفرستد و خودش عوض رو میدهد. ولی از ما خواستند که در مصیبت ها حتی به پامون نزنیم، در نهج البلاغه است که اجرمون رو ضایع کنیم، همه سر و کلمه انا لله و انا الیه راجعون است. از خودمون یکم بیام بیرون، این خودمون مطرح نباشیم، این مسئله راه نجات اینجاست. و الا حالا اگر دادی بیداد رو انداختیم، بیتاقتی کردیم، سلاب تا یادتون میرود، سلوگ البهایم، مثل یاد رفتن حیوانات. ما که آسمانی هستیم، ما که نباید مثل حیوان ها، حیوان یک ضربه میخورد تا وقتی زخمش هست درد میکشد، وقتی خوب شد اصلا یادش نیست که یک زمانی هم زخم داشته. یعنی ما حیوان هستیم، درد بکشیم تا بعد گذر زمان کمک کند به فراموشی ما، کم رنگ بشه مثلا اون حافظمون. ما انسانیم. بحث بلاغتی بگیم اینجا مثلا باید میامد و الا تصبر صبر الاکارم، اگر شما صبر اکارم نکنی مثلا صلاب تصور و البهام، یه مقدار حذف دارد. بحثیست در بلاغت برام ایجاز اصناب و ایجاز مصابات، ایجاز اقسامی دارد، ایجاز قصر دارید، ایجاز حذف دارید. اینجا نوع حذفشه، و الا تصبر است، حذف شده است مقداری ازش. ایجاز حذف هم فوائدی دارد، یکیش وزن رو میخواد درست کند. ببینید این صبر تصبر الاکارم و الا سلو تسلو البهائم، این زیبایی لفظ رو با این ایجاز حذف حضرت درست کرده است. خب این حیوان ها هستن که دست انا لله و انا الیه راجعون رو نمیفهمن، تا درد حافظهشون هست، دردش هست، بعدم یادشون میرود. ولی انسان نباید اینطوری باشد. جریانی رو بعضی از شارحین آوردند برای اون حیوان صفتی که چطور درد کشید به خاطر مردهی که داد، اون جلان عبدالملک بود، یک هنوز شراب ریزی داشت به نام حالا حبابه یا حبابه. این کنیز شراب میریخ، عبدالملکم شراب خورده بود، خیلی خوشش میاد، میگفت که میخوام پرواز کنم، اورید و الاتیر، میخوام پرواز کنم. بعد باز این کنیز شراب ریز بهش گفت که فعلا من بله تدعیل امه، شما پرواز کنید و امت شما چکار کنن، امت را به که میسپاری، اون شده امامی هم امت، ما شما میسپاریم، شما میسپاریم. خلاصه این قدیره دوستش داشت این کنیز شد تا که مریض شد و کنیزه مرد. حالا که کنیزه مرده میگه گریه میکرد، نمیذاش دفنش کنند، بوی عفونت و عفونت مرده همه جا رو گرفته بود، این نمیذاش دفنش کنند. تا اینکه خلاصه بهش گفتن که از یک پادشاه زشته که اینقدر بیتاقتی کند، دفنش کردن. رفت رو سر قبر، شعری گفت فین تسلو انکن نفس، این مضمون اگر من تسلی میدم خودمو فبل یعسه تسلو نفس لابه تجلدی، بس اینه که دیگه مایوسم که بر نمیگردی، نه اینکه حالا خودمو دارم به مقاومت میزنم و صبوری به خرج میدم. بعدم میگه که از قبل که بلند شد حالش بده، چی؟ تیفوس گرفته بود، از همون مریضیه که از عفونت های اون کلیس تیفوس گرفت و بعد خودشم 17 روز بعد مرد. اینجوری که نباید بشه دادم به یک کنیز شرابخور یا چی بچی. در هر صورت این که به ما میگن صبور باشید به خاطر اینکه منیت نباشد، اما اگه احساس کردید منیت نیست، حالا صبری کنید، مشکل ندارد، اون بحث دیگریست. اینجا معنا میده که گاهی وقت اهل بلگریه میکردن، مراسم عزاداری به پا میکردن، بحث منیت نبود، بحث های دیگری بود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.